میلاد بودیم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 12 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. در باریکه غزه بر اثر بی‌نظامی ها هنگام نمایش جانبداران جنوب شفاط دست کم 5 نفر کشته و تقریبا 100 نفر دیگر مجروح شدند. در این نمایش که در مرکز شهر غزه در 3 سالگرد در گذشت رهبر سابق فلسطین یاسر عرفات برگزار شد، ده ها هزار نفر شرکت داشتند. این نخستین نمایش گسترده جانبداران فتح در باریکه غزه بعد غصب این منطقه از سوی گروه حماس است. با اطلاع خبرگزاری ها، جنبش فتح و گروه حماس در تشکیل بین نظامی ها هم دیگر را عیبدار می کنند. بنظیر بوتو سروزیر پیشین پاکستان از شهروندان کشور خواست که به نمایش اعتراضی علیه اعلان وضع فوق العاده در کشور همراه شوند. این دعوت در رفع شروع نمایش صدا داد که انتظار می رود در آن هزاران نفر شرکت و از لاهور تا اسلام آباد راه پیمایی کنند. شرکت کنندگان طلب خواهند کرد که رئیس جمهور پرویز مشرف از مسند فرماندهی ارتش کنار رود و وضع فوق العاده در کشور را از بین بردارد. مقامات پاکستان قبلا هشدار داده بودند که به یگان نمایش اعتراضی اجازه نخواهند داد. دیروز رئیس جمهور پاکستان اعلام داشت که انتخابات به پارلمان روز 9 ژانویه سال آینده برگزار می شود و اما از آشکار کردن روز لغو وضع فوق العاده خودداری نمود. ائتلاف مخالفین گرجستان امروز لیوان گچچلادزه، تاجر و وکیل پارلمان کشور را نامزد در انتخابات ریاست جمهوری پیشبری کرد. انتظار می رود انتخابات رهبر گرجستان روز 5 ژانویه سال آینده برگزار شود. امروز نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا حاصل بارل فونتلس بعد از سفر 2 روزه به تفلیس با ضرورت تامین آزادی کامل رسانه‌های خبری و فراهم ساختن همه شرایط برای انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری گرجستان تاکید کرد. هیئت فرماندهی ایالات متحده در عراق اظهار نمود که تعداد حمله های انتحاری با استفاده از مینامیات و موشک ها در کشور کاهش یافته است. پاپاکونیک جیمز ریکارد اظهار نمود که یک سبب این آشکار شدن انبار و مخفیگاه های سلاح و از بین بردن افرادگراه است. دیروز نوری المالکی سروزیر عراق نیز گفت که بمبگذاری و حمله های مرتلبانه در بغداد نظر به یک سال پیش 75% کم شده است. با گفته نظامیان والا مقام، کاهش کشتار و حمله های انتحاری با افزایش تعداد نیروهای آمریکایی و عراقی در پایتخت و مناطق اطراف آن مربوط است. فرانسه و آلمان در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عقیده واحد دارند. اظهارات کانسلر آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در این باره بعد مذاکراتشان در برلین صدا داد. انگلا مرکل گفت که امکان اعلان تحریم های نوی سازمان ملل متحد علیه تهران را بعید نمی داند. هدف از این تحریم ها وادار ساختن ایران برای قطع غنی سازی اورانیوم است. در چند روزی اخیر نیکولا سارکوزی و انگلا مرکل ضمن سفرهای علاهیده به ایالات متحده موضوع برنامه هسته ایران را با جورج بوش بررسی کردند. کشورهای غرب از آن نگرانند که تهران تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد و اما مقامات ایران میگویند که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایشته دارد. در همین حال امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران منقدان برنامه هسته‌ای کشور را خیانتکار نامید. با اطلاع خبرگزاری های کشور، عین حال در ایران تعداد آنهایی که رئیس جمهور را برای برنامه هسته‌ای تنقید میکنند به کرد کاهش یافته است. در شهر والنسیا اسپانیا کنفرانس بین‌المللی آید به گرمشوی اقلیم افتتاح گردید. گروه کارشناسان کمیسیون بین حکومتی سازمان ملل متحد که برای پژوهش خود برنده جایزه نوبل شدند، گزارش درباره تاثیر فعالیت بشریت به اقلیم را معرفی میکنند. کارشناسان از کمیسیون بین حکومتی سر مسائل روند گرمشوی اقلیم، پیامدهای فاجعه بار آن برای میلیاردها ساکنان سیاره و چاره‌های عاجل جلوگیری از بالا رفتن حرارت در زمین تمرکز خواهند کرد.
نگاهی بود به مهمترین اخبار جهان از همکارم سید قاسم قیامپور. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه ما از این قرار است.
در منطقه مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان در قراخیر ولایت سیردریای ازبکستان یک شهروند تاجیکستان از تیر مرزبانان ازبکستان کشته شده است.
بنظیر بهوتو نخست وزیر سابق و رهبر مخالفان دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از مردم این کشور خواسته است در تظاهرات اعتراضی بر ضد وضع فوق‌العاده شرکت ورزند.
در تفلیس مذاکرات میان رهبران گرجستان با فرستادگان کشورهای اروپایی و غربی درباره از میان برداشتن وضع فوق‌العاده در این کشور ادامه دارد.
مقامات شهرداری مسکو برای ثبت نام و اجازه کاری مهاجرین کاری کشورهای خارجی مقررات نو جاری میکنند.
در مسکو دو انجمن مهاجرین تاجیک مقیم روسیه برگزار شد. نظر تحلیلگران تاجیک به آن چی است؟
و در ناحیه روشان بدخشان یک کارمند نهاد امنیتی هنگام ستانیدن رشوه بازداشت شده است.
در ناحیه پنجکن نرخ یک کیلوگرم روغن رستنی تا 10 سامانی بالا رفته است.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
در منطقه مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان در قواقیر ولایت سیردریای ازبکستان یک شهروند تاجیکستان از تیر مرزبانان ازبکستان کشته شده است. مرزبانان ازبکستان به رسانه‌های خبری روسیه گفتند شهروند تاجیکستان که با خود مال قاچاقی داشته است به فرمان مرزبانان ازبکستان گوش نداده است و هدف تیر قرار گرفته است. چون این منطقه به شهر خوجند مرکز ولایت سوغد نزدیک است، ما با همکارمان معصوم محمد رجب در خوجند تلفنی تماس گرفتیم و نخست از وی پرسیدیم این حادثه کی رخ داده است و سبب اصلیش چی بوده است.
سرریاست نیروهای مرزبانی در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رخداد همین گونه یک مناقشه میان مرزبانان و تاجیکستان و ازبکستان را امروز تایید کردند و گفتند که این حادثه در روز 6 نوامبر شام همان روز رخ داده بود است و در این مناقشه میان مرزبانان یک شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده است و به گفته سرایاست نیروهای مرزبانی در حال حاضر از جانب این سرایاست یک کمیسیه ویژه تأسیس داده شده است جهت تحقیق همین حادثه. به همین طریق جانب تاجیکستان از شهر خوجند و از دوشنبه هنوز درباره سبب رخداد مناقشه با اینکه وجود روی دادن همین حادثه را تصدیق میکنند چیزی نگفتند.
چون جانب ازبکستان به رسانه‌های خبری روسیه گفتند که شهروند تاجیکستان به فرمان آنها گوش نداده است به همین سبب وی هدف تیر قرار گرفته است، تا چه اندازه این خبری که مرزبانان ازبکستان داده اند صحت دارد از معلومات مقدماتی که شما به دست آوردید؟
چیزی مهم این است که در حالی که مقامات مربوطه ازبکستان از طریق نشر بیانیه ها و از طریق رسانه های اینترنتی تحت نظارت دولتی خود گناهکاری همین حادثه را بر دوش مرزبانان تاجیکستان میگذارند، اما مقامات سرحدبانی تاجیکستان و دیگر مقامات مربوطه تا هنوز یک نظر رسمی خود را از جانب تاجیکستان اظهار نداشته اند. یعنی نگفتند که آیا این چیز که مقامات این ادعایی که مقامات ازبکستان دارد درست است یا خیر؟
شما اینجا یادآوری کردید که مرزبانان ازبکستان مرزبانان تاجیکستان را سببگار این حادثه میدانند، یعنی به چی معنی؟
به این معنی که مناقشه میان سرحدبانان و سرحدبانان تاجیکستان و ازبکستان در شام ششم نوامبر در منطقه مرزی بین نواحی خواص و ظفرآباد ازبکستان و تاجیکستان در 80 کیلومتری خوجند از آن گویا سر زده است که به ادعای مقامات ازبکستان یک گروه شهروندان تاجیکستان که همراه آنها دو نفر مثل اینکه سرحدبان تاجیک هم بوده است میخواستند از قلمرو ازبکستان بدون اجازه تار یعنی در یک نقلیات پاروی نوری مینرالی و تاجیکستان بیاورند و سرحدبانان ازبک به این مانع شدند و در بین سرحدبانان مناقشه رو داده و بر اثری تیری یک سرحدبان ازبک شهروند تاجیکستان عبدالله اوتایف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. این نظر مقامات رسمی ازبکستان است که امروزها در رسانه های رسمی دولتی ازبکستان به نشر رسیده است، اما چون که گفتم جانب تاجیکستان تا هنوز نظر رسمی خود را در این باره اظهار نداشتند و مقامات سرحدبانی سعود از این حادثه در جواب سوال رادیوی آزادی اظهار بیخبری کردند. امروز
معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند درباره کشتار یک شهروند تاجیکستان در مرز با ازبکستان صحبت میکرد.
اخیراً یک هیئت متخصصان بلندپایه از وزارت‌های خارجه، انرژی، آب و آبیاری تاجیکستان و نیز شرکت برق تاجیک با دعوت جانب ازبکستان به تاشکند سفر داشتند به دوشنبه برگشت. متخصصین تاجیک با همتایان ازبک خود مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی یاوان روی رودخانه زرافشان را بررسی کردند. ازبکستان در این ملاقات به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که تشخیص فنی طرح نیروگاه یاوان را کارشناسان بی‌طرف انجام دهند و در ضمن تاجیکستان این پیشنهاد ازبکستان را پذیرفته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از دوشنبه.
تاجیکستان و ازبکستان به موافقه رسیدند که تشخیص فنی طرح نیروگاه برق آبی یاوان در رودخانه زرافشان از سوی متخصصین بی‌طرف بین المللی صورت بگیرد. یک هیئت از حکومت تاجیکستان که با دعوت جانب ازبکستان به تاشکند سفر داشتند، پایان هفته گذشته با همتایان ازبک خود مسئله بنیاد نیروگاه برق آبی یاوان در رودخانه زرافشان را مورد بررسی قرار دادند. رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک و یک عضو هیئت حکومت تاجیکستان که در این ملاقات شرکت داشته است، با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت:
مسئله دیدیم، نقطه نظری طرف ازبکستان را فهمیدیم، نقطه نظری خودمون را اظهار کردیم. ما اکنون حاضر حسابات و حساب کتاب برابر کردیم. بعدی آمانده شدن حجات های لازمی، شخصانی که متسندن تر بردنی گفتشین تا رفته، گفتشین تا رو میگذرانند. نقطه نظری من تاجیکستان را فهموندیم، نشان دهندهای تکنیکی، هم لایحه‌ای که تهیه کرده شده است، لایحه قطعی شناس کردیم. برخی مقصد آمدیم که در این مسئله گفتوچین کردن در کار، گفتوچین دوام دادن در کار. از طرفی تشکیلات های بی‌غرض گذرانده شد. این مسئله رو ما قبول کردیم. اما حجت های تیار گفتوچین کنده نشده است، گفتوچین دوام دارد. و باوری است که این مسئله هم همان
شد. رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برقی تاجیک. آقای گلوف همزمان افزود جهت ادامه بررسی موضوع بنیاد نیروگاه برق آبی یاوان در رودخانه زرافشان صبح 12 نوامبر رئیس شرکت برق تاجیک شریف خان سمیوف به تاشکند سفر کرده است. به گفته آقای گلوف جانب تاجیکستان آماده است که تشخیص فنی طرح این نیروگاه از سوی کارشناسان بانک جهانی، بانک رشد اسلامی، بانک آسیایی رشد صورت بگیرد. این در حالی است که تحلیلگران مسائل انرژی بر اینند که تاجیکستان در مسئله بنیاد سلسله نیروگاه های برق آبی در رودخانه زرافشان از جمله طرح نیروگاه یاوان نباید با کدام یک کشور پایاناب موافقه کند. غلامالدین سیفالدینوف تحلیلگر تاجیک میگوید اصلا موقع جغرافی ساحل های رودخانه زرافشان برای بنیاد نیروگاه های بزرگ و از جمله سربندهای بلند امکان نمیدهد و میگوید در ضمن نیروگاه های بنیاد میکرده تاجیکستان حتی مانع جریان آب این رودخانه نمیشوند.
در دریای زرافشان با خیالم تا 16 است در لایه ها است. کیسای نوان قدر کلان یک تشمی دو تش تا یک میلیونه دیگه 300 500 هزار کیلووات توانایی خطی همونه که باید خطای میسو 300 هزار کیلووات این گیسو روسی به سوتوچنی رگولیر و نمیگود گیسو یکی آبانباری کلان نیست نداره برای یک شبانه روز آب جمع کرده و سر میتید یا جمع میکنه یا چه همین مقدار داشته میستد اگر مثال وقتی آب خیزی به آبی که بسیار میبیاد سر همشه دیگر از آب پرتو میپرتاید برای همون آبی که میبیاید گذشته میبراید اونجا نمیستد آب انبار نیست تمام هم بیاسا این دروغین من حیرانم حکومت ما عموما در این باره باید هیچ کس کتی مسئولیت نکند
غلامالدین سیف الدین کارشناس تاجیک این در حالی است که جانب تاجیکستان نیز قبلا اظهار داشته بود که بر طبق سندهای بین المللی حق دارد که در مورد بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در رودخانه‌های فرامرزی با کدام یک کشور دیگری پایانات موافقت نکند و میگفتند البته در حالی که با کشورهای دیگری پایانات از بنیاد این نیروگاه‌ها زیان نرسد و خلاف منافع این کشورها نباشد در ضمن جانب تاجیکستان موافقه با ازبکستان بر سر طرح نیروگاه یاوان را ادامه روابط دوستانه دو کشور هممرز عنوان می‌کنند ابتدای سال جاری تاجیکستان و شرکت سینو هیدروی چین در مورد بنیاد نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان به موافقه رسیده بودند. بر طبق این موافقه قرار بود که شرکت چینایی این نیروگاه را با اقتدار 150 مگاوات و تولیدات سالانه 600 میلیون کیلووات ساعت برق بنیاد کند. همچنین تصمیم بود که جانب چین برای بنیاد این نیروگاه به تاجیکستان 200 میلیون دلار برای 25 سال قرضی با امتیاز میداد. اما مقامات انرژی تاجیکستان اخیراً اعلام داشتند که جانب چین از شرکت در این طرح خودداری کرده است و در ضمن تحلیلگران تخمین می‌زدند که سبب اصلی خودداری کردن چین از انجام این طرح مخالفت ازبکستان با بنیاد نیروگاه‌ها در رودخانه زرافشان میباشد. برای یوسفی رادیوی آزادی دوشنبه
بررسی مسئله ساختمان نیروگاه یاوان در تاشکند
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان گرامی شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. بنظیر بوتان نخست وزیر سابق و رهبری مخالفان دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از مردم این کشور خواسته است در تظاهرات اعتراضی بر ضد وضع فوق العاده جاری کرده پرویز مشرف شرکت ورزند. در این تظاهرات مردم با اتومبیل های خود شرکت خواهند کرد. تفصیلات بیشتر درباره رویدادهای اخیری پاکستان در گزارشی همکارم سید قاسمی قیامپور.
مخالفین حکومت پاکستان بار دیگر از پرویز مشرف طلب کردند که قبل از انتخابات پارلمانی وضع فوق العاده در کشور را لغو کند. دیروز رئیس جمهور پاکستان اعلام داشت که انتخابات پارلمانی روز 9 ژانویه سال آینده دایر می شود و اما از آشکار کردن روز لغو وضع فوق العاده خودداری نمود. رهبر ائتلاف احزاب اسلامی لیاقت بلوچ گفت وضع فوق العاده دایر شدن انتخابات آزاد و عادلانه به پارلمان را زیر سوال می برد. بنظیر بهوتو سروزیر پیشین پاکستان است بار دیگر خواستار لغو وضع فوق العاده در کشور شد. خانم بهوتو افزود که بعد از اعلان روز انتخابات پارلمانی اوضاع در پاکستان تغییر نخورده است.
اعلان انتخابات که طبق اطلاع به ما رسیده روز 9 ژانویه دایر می شود گام مثبت است که می تواند اوضاع را تغییر دهد و اما گفتند که وضع بعد از بحران این قدر جدی معتدل شده است اشتباه می بود.
صورت حال بہت بگری ہوئی ہے اور کنڈیشنز اس وقت بہت
همزمان سروزیر پیشین پاکستان اظهار کرد که مذاکرات با رئیس جمهور پرویز مشرف در مورد تقسیم قدرت در پاکستان را قطع کرده است. در صحبت با خبرنگاران در شهر لاهور او این تصمیم را چون تغییر سیاست پیشینه حزبش ارزیابی کرد. ایالات متحده می خواست از طریق تقسیم قدرت در پاکستان یعنی در سمت سروزیر پذیرفته شدن بنظیر بهوتو پشتیبانی بیشتر جنرال پرویز مشرف در مبارزه با افرادگراها را تامین کند. و اما بنظیر بهوتو اعلام داشت که اعلان وضع فوق العاده ادامه مذاکرات با مشرف را غیر ممکن گردانیده است. او بار دیگر اظهار نمود که راهپیمایی اعتراضی جانبدارانش از شهر لاهور تا پایتخت کشور اسلام آباد را سروری خواهد کرد. اعلان وظیفه فوق‌العاده در پاکستان، متوقف شدن قانون اساسی و گذاشتن وکالت بیشتر به پلیس برای بازداشت افراد ناراضی، از خدمت وکیلان مدافع محروم کردن گمانبران و بازداشت شدگان، محدودیت رفتارها، قطع پخش برنامه‌های شبکه‌های مستقل تلویزیون را در نظر دارد. در چهارچوب فرمان رئیس جمهور آید به وضع فوق‌العاده، رئیس دادگاه عالی کشور از وظیفه سبکدوش شده، همه دادرس ها سوگند صداقت به رئیس جمهور را یاد کردند. عین حال دادگاه عالی حق بازرسی پرونده های مربوط به وضع فوق‌العاده را ندارد. پرویز مشرف جاری کردن وضع فوق‌العاده در پاکستان را با ضرورت از بین بردن افراط‌گرایی مربوط می کند. بعد از اعلان وظیفه فوق‌العاده هم نمایش‌های اعتراضی سرکوب و هزارها مخالفین حکومت بازداشت شدند. تا امروز سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای زیاد از جمله آمریکا که اسلام آباد را همپیمان خود در مبارزه علیه ترور می‌خواند، اعلان وظیفه فوق‌العاده در پاکستان را محکوم کردند. در همین حال امروز هیئت‌های سازمان مشترک المنافع، یک نهادی دولت‌های در سابقه مستملکه بریتانیای کبیر، در یک نشست در لندن مسائل مربوط به ادامه وضع فوق‌العاده در پاکستان را بررسی می‌کنند. وزیران خارجه 53 کشور عضو سر موضوع بار دیگر بازداشتن عضویت پاکستان در این نهاد بحث خواهند کرد. یادآور می‌شویم بعدی با سر قدرت آمدن جنرال پرویز مشرف، عضویت پاکستان در سازمان مشترک المنافع برای 5 سال متوقف شده بود.
وضع پاکستان بعد از اعلام روز انتخابات پارلمانی.
ادامه برنامه خبری. روز دوشنبه مذاکرات فرستادگان کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی با مقامات گرجستان ادامه داشت. هدف از این مذاکرات تشویق پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی به لغو وضع فوق‌العاده و همچنان لغو محدودیت فعالیت رسانه‌های خبری میباشد. در این بین مخالفین حکومت گرجستان سعی دارند یک نامزد عمومی و قابل رقابت با پرزیدنت ساکاشویلی را پیدا نمایند. انتخابات ریاست جمهوری گرجستان پیش از مهلت در ماه ینور سال آینده دایر می شود. موضوع را همکارمان اسکندر خواجه میرزاده ادامه می دهد.
مکتب های همگانی پایتخت گرجستان دوباره فعال شدند و حیات در این جمهوری قفقاز شمالی آهسته آهسته به مجرای مقرری برمی گردد. اصلا در بعضی گوشه های این کشور هیچ احساس نمی شود که در گرجستان وضع فوق‌العاده جاری شده است. اما در پسی به اصطلاح پرده مذاکرات سیاسی ادامه دارد و گروه ها همزمان با بررسی لغوی وضع فوق‌العاده خود را به انتخابات پیشکی پرزیدنتی که ابتدای ماه ینور برپا خواهد شد آماده می کنند. هیئت های حکومت گرجستان و مخالفین با میانه‌روها از ممالک غربی بحران سیاسی این کشور را ارزیابی می نمایند. هفته گذشته حکومت گردی همایی مخالفین در روبروی پارلمان گرجستان را پراکنده نموده در این کشور وضع فوق‌العاده جاری کرده بود. مقامات گرجستان اشاره کردند که احتمال وضع فوق‌العاده هفته روان لغو گردد، ولی روز شنبه پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی قاطعانه تاکید کرد که تصمیم لغو وضع فوق‌العاده فقط و فقط به دست حکومت است.
میمسمیز موتپلوبا چونی مگوبرویس رومتاتس
من به طاقتی متفقانمون رو که احتمال از این وضع ناراحت میباشند درک میکنم و واقعا روزهای نزدیک وضع فوق‌العاده لغو می شود. ولی ما خودمان بدون آن که کسی به ما گوید و بدون آن که وقتش را مقرر نماید این امر را قبول می کنیم. من به حیث رهبر شما باید مطلق و مطمئن باشم که خطر برطرف شده است. باور دارم که این حادثه روزهای نزدیک به وقوع می پیوندد. جایی یادآوری است که در این بین مذاکرات مستقیم حکومت گرجستان با مخالفین راه اندازی شده است. رئیس پارلمانی گرجستان خانم نینا برجندزه که رهبری هیئت حکومت را بر دوش دارد و خانم سلامه زورابیشویلی رئیس حزب راه گرجستان مخالف حکومت گفتند که از دور اول گفتوشنید قناعتمند می باشند. هفته گذشته مقامات گرجستان راهپیمایی هزارها نفر مخالفین را با استفاده از تیرهای رزینی و گاز اشکاور پراکنده نمودند و پرزیدنت ساکاشویلی به مدت 15 روز در این کشور وضع فوق‌العاده اعلان کرد. بر علاوه رسانه‌ها با استثنای رادیو و تلویزیون دولتی از پخش برنامه‌های خبری محروم شدند. روز پنجشنبه پرزیدنت ساکاشویلی اعلام کرد که 5 ینور در گرجستان انتخابات ریاست جمهوری دایر می‌گردد و در عین زمان رای دهندگان امکان خواهند داشت نظری خود را درباره ضرورت انتخابات پیشکی پارلمانی ابراز نمایند. انتخابات پیش از مهلت یکی از تقاضاهای اساسی مخالفین ساکاشویلی می‌باشد. هنوز هم مقامات گرجستان بر این باورند که اعتراض‌های هفته گذشته را روسیه هماهنگ می‌کرد. مقامات گرجستان 3 دیپلمات روس را از کشور اخراج نمودند. پلیس نوار ویدیو را نمایش داد که در آن دیپلمات‌های روس با تساتنه گمسخوردیا، برادر رئیس حزب توی سوپلیبای مخالف حکومت کنستانتین گمسخوردیا، جریان اعتراض را هماهنگ می‌کردند. ایوان ولیکین، یکی از دیپلمات‌های روسیه، در صحبت با تلویزیون گرجستان گفت با اویلای گمسخوردیا روابطی به اصطلاح دوستانه دارد و اخراج او بدون کدام سبب واقعی به عمل آمده است. هفته گذشته اداره دادستانی گرجستان حکم بازداشت گمسخوردیا و رئیس حزب کار گرجستان شلوا نتیلاشویلی را انتشار نمود. آنها با اتهام جاسوسی و کوشش برکنار نمودن حکومت گرجستان متهم می شدند. اما بعد عیبنامه آنها نرمتر شد، ولی هنوز هم دادستانی به آنها سوالهای زیاد دارد. پرزیدنت ساکاشویلی می گوید نتیلاشویلی می تواند در سبقت ریاست جمهوری اشتراک نماید. دادستانی گرجستان همچنین در پای استنتاق میلیاردر بدر پترکاتسیشویلی می باشد که پشتیبان مالی مخالفین به شمار می رود. پترکاتسیشویلی فعلا در لندن می باشد. او مؤسس و یکی از صاحبان تلویزیون مستقل ایمیدی است که مستقیما حکومت ساکاشویلی را تنقید می کرد. 7 نوامبر پلیس به این شبکه تلویزیونی یورش نموده پخش برنامه هایش را قطع کرد. همین گونه تلویزیون دیگر مستقل گرجستان کاوکازیا نیز از فعالیت باز مانده است. لوئیس رابرتسون، رئیس آمریکایی تلویزیون ایمیدی گفت پلیس به تلویزیون حمله کرده تمام تجهیزات را ویران کرد.
من شخصا شاهد دهشت زیاد شدم. پلیس کارگران ما، کارگران تلویزیون ایمیدی را تعقیب کرد. مردم را در زمین خوابانیده میله های سلاحشان را سوی آنها نگرانیدند. من همچنین دیدم که این مردم تمام تجهیزات ما را تخریب نمودند. The wreckage that these people incurred on our television station by smashing all of our equipment.
در عین زمان رابرتسون گفت در حال ضرورت تلویزیون ایمیدی می تواند با تجهیزات نو پخش برنامه‌هایش را برقرار نماید.
ادامه مذاکرات غرب با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان درباره لغو وضع فوق‌العاده در این کشور و سفارایی نیروهای سیاسی در راستای انتخابات ریاست جمهوری گرجستان. شنوندگان گرامی، مجله خبری و شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از دوشنبه و پراگ ادامه می دهیم. و دنبال یک درگیری میان صوفی ها یا درویش ها با نیروهای بسیجیان در مسجد در بروجرد ایران، شمار جراحت برداشتند و شمار دیگر بازداشت شدند. خبرگزاری های جمهوری اسلامی گزارش دادند که هواداران یکی از فرقه های صوفیان با مسجد النبی حمله بردند و زد و خورد شروع شده است. حالا آقای علیرضا طاهری همکاری ما از بخش فردای رادیوی آزادی مهمان استودیوی ما هستند. خوش آمدید آقای طاهری.
خیلی سپاسگزارم.
استودیوی ما و ممکن است بگویید که خبر این ماجرا یا درگیری تا چه اندازه در اون شکلی که خبرگزاری های جمهوری اسلامی پخش کردند دقیق است؟
البته نمیشه دقیقاً گفت که چقدر این گزارش ها دقیق هست یا غیر دقیق، اما با تاکید میتونم اینو بگم که درویش ها، اونهایی که درگیری داشتند با مسئولان مسجد النبی، روایت دیگه ای از قضیه رو مطرح می کنند که از جمله با رادیوی ما، رادیوی فردا، رادیویی که همسایه شما هست، در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، روایت کاملا متفاوتی به دست می دن که اگر خواستید برای شما خواهم گفت.
پس این درگیری یا زد و خورد با وضع منطقه هم اثری منفی گذاشته است؟ خرابی ها با بار آمده است یا مردم منطقه را نگران کرده است؟ چطور؟
مسلماً مردم منطقه شدیداً نگران شدند، چه اون کسانی که هوادار صوفیان یا درویش ها هستند و چه کسانی که اصولاً کاری به این قضایا ندارند. وقتی در یک شهر کوچکی مثل بروجرد چنین ناآرامی هایی پیش میاد، طبیعتاً عموم مردم که برکنار هستند از درگیری‌های سیاسی، فرقه‌ای و مذهبی نگران خواهند شد.
بله، و ریشه‌های این مخالفت‌ها چی هست؟ چرا چرا مثلا بسیجان با این صوفیان اینطور واردی درگیری شدن؟
در این زمینه هم دو روایت موجود هست. روایت دولتی حکایت از این داره که دراویش و صوفیان موج تبلیغاتی گسترده‌ای رو آغاز کردند تا جوانان ایرانی رو نه تنها در شهر بروجرد، در سراسر ایران به طرف خودشون جذب بکنند. از سوی دیگر دراویش میگویند مردم و به خصوص جوانان ایرانی از دین رسمی خسته شدند و به همین دلیل خود آنها به صورت خودجوش به سوی صوفیگری روی آوردند و صوفیگری میدانید که نوعی آرامتر و مهربانانه تر از مذهبه، پایه‌اش البته اسلامی است. همزمان باید به این نکته یادآوری کنم که معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از درگیری های بروجرد تأکید کرده بود که صوفیگری در ایران، ایران امروز، ایران زیر حکومت جمهوری اسلامی جایی ندارد. در نتیجه میستوان احتمال داد که موجی از درگیری میان صوفی ها و دراویش برپا شده که به احتمال زیاد در شهرهای دیگر هم در ایران شاهدش خواهیم بود.
و من هم همین رو میخواستم آقای طاهری بپرسم که آیا همین کاری که انجام گرفت، این زد و خورده که انجام گرفت، در آینده ممکن است به روحیه مردم تأثیر گذارد و مخالفت های بیشتری را با وجود دارد؟ میخوام یک کمی بیشتر البته توضیح دهید، چون شما هم اینجا گفتید که به شهرهای دیگر ممکن است سرایت کند.
احتمالش بسیار زیاده، همچنان که پیش از بروجرد ما شاهد درگیری های مشابهی در شهر دسفول بودیم. شهر دسفول یکی از پایگاه‌های بسیار عمده سنتی دین سنتی و ریشه‌ای در ایران هست و به همین دلیل اگر دقت کنید در جنگ ایران عراق یکی از شهرهایی که بیشتر از همه شهید داد شهر دسفول بود. با این حال در دسفول در چند ماه گذشته شاهد درگیری‌هایی بودیم که شبیهش رو در بروجرد روز شنبه گذشته دیدیم. درگیری در واقع میان یک مسجد، مسجدی که مربوط به دولت است به اسم مسجد النبی، با یک حسینیه، حسینیه صوفی ها که این دو همسایه هستند. دراویش میگویند در حسینیه جوانان هر روز با میل و اشتیاق انبوه میشوند و گوش میدهند به گفته های کسانی که استاد و مرشد درویش اعظم محسوب میشن، در حالی که در مسجد نبی، مسجد رسمی، ادیگه انگوش شماری جمع میشن. در واقع یک نوع رقابت هست بین جذب مردم به خصوص جوانان.
با تشکر از آقای علیرضا طاهری همکار ما در بخش فردای رادیوی آزادی درباره یک زد و خوردی ها درگیری در مسجد بروجرد ایران. تشکر از شما.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی، اینک مطالبی که برای نیمه اول تهیه کرده بودیم به آخر رسیدند، یعنی وقتی شنیدن یک ترانه هم رسید. اما قبلا سرخط مهمترین مطالب ادامه برنامه.
مقامات شهرداری مسکو برای ثبت نام و اجازه کاری مهاجرین کاری کشورهای خارجی مقررات نو جاری میکنند.
در مسکو دو انجمن مهاجرین تاجیک مقیم روسیه برگزار شد. نظری تحلیلگران تاجیک به آن چی است؟
در ناحیه روشان بدخشان یک کارمند نهادهای امنیتی هنگام ستانیدن رشوه بازداشت شده است.
و نیز در وادی زرافشان نرخ یک کیلوگرم روغن رستنی تا 10 سومانی بالا رفته است.
شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
گل و مار تازه برگ گل و مار، کجا کاش در بر و مار علماش در دل و مار. گل و مار تازه برگ گل و مار،
مجله شامگاه 12 نوامبر 2007 میلادی هستید. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیراً دو سازمان سراسری تاجیکان مهاجر مقیم روسیه تأسیس شد. هر دو این سازمان اعلان کردند هدفشان حمایت حقوق مهاجرین تاجیکستان در روسیه می باشد. اما این دو سازمان مهاجرین این فرصت را نیز پیدا کردند که از فعالیت هم انتقاد کنند. اما نظرها از داخل تاجیکستان به این سازمان‌ها چگونه است؟ برخی از تحلیلگران می‌گویند این سازمان‌ها با پشتیبانی دایره‌های سیاسی تأسیس شدند. ادامه موضوع از شهر دوشنبه در گزارش همکارمان رحمت کریمی دولت.
با توافق نرسیدن مهاجران تاجیک مقیم روسیه در سری تأسیس سازمان واحد مهاجران کاری و به این ترتیب در دو سازمان سراسری به اصطلاح به هم در مخالفت جمع آمدن آنها به نظر تحلیلگران نشانگری بر خود منافع دایره های مختلف در مناسبت با این مهاجرین است. صدها هزار مهاجری تاجیک مقیم روسیه از زمان فروپاشی شوروی و آغاز جنگ داخلی تاجیکستان در آن کشور مشغول هستند و تلاش آنها برای تأسیس سازمان سراسری اجتماعی و فرهنگی تاجیکان در روسیه نتیجه نداده بود. و اکنون هم که نتیجه داده است، این نتیجه مشکلات دیگری را خلق کرده که این سازمان ها از چند روز تأسیس خود به این سو با جای اجرای وظیفه های اعلان نموده خود بیشتر به انتقاد هم پرداخته و کمتر به مشکل مهاجرین. تحلیلگران تاجیک میگویند تأسیس این سازمان های سراسری مهاجرین با مساعدت گروه های منفیدار ممکن شده است. یکی از این دو سازمان اتحادیه تاجیکستانیان مقیم روسیه انجمن خود در تاریخ 5 نوامبر را با شرکت سفیر تاجیکستان در مسکو دایر کرد، اما مؤسسین سازمان دیگر مهاجرین با نام انجمن خلقهای تاجیکستان در روسیه نتیجه های آن را زیر سوال برده و از عدم توجه سفیر به انجمن سازمان دوم مهاجران انتقاد کرده است. در هر صورت میگویند برخی کارشناسان تأسیس سازمان ها یک اقدام مهم در امر حمایت حقوق مهاجران خواهد بود. سیمودین دوستوف مدیر شعبه تحلیلی حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان میگوید صرف نظر از مداخله دایره های سیاسی در تأسیس این سازمان ها بالاخره توجه دولت تاجیکستان به مشکل مهاجران در روسیه امری مهم است.
نیروهای گوناگون برای تاثیر رساندن به این جریان کوشش ها داشتند و اصلا این هیچ جای تعجب نیست. مهم آن نیست که امروز دو جبهه یا دو سازمان تاجیکستانیان روسیه امروز اشتراک دارن که موقعگیری سیاسی میکنند. مهمتر از همه آن است رهبریت سیاسی تاجیکستان اکنون آن را همچون یک مسئله جدی شناخت و این مهمترین دستاورد ما در این مرحله تاریخی ما میباشد.
اما کارشناسان دیگر میگویند به نظر واحد دست یافتن مهاجران در تاسیس سازمان یگانه نتیجه مداخله دایره های سیاسی بوده و این دایره ها در آینده از این سازمان ها میتوانند استفاده سیاسی و عمل بیارند. به گفته این زمره از تحلیلگران اختلاف نظر در میان مهاجرین و آن هم در سطح سازمان یافته با صلاح آینده حضور مهاجران و در راستای تامین حقوق آنها در روسیه کمتر می باشد. اسماعیل رحمتوف استاد علوم سیاسی در دانشگاه تاجیکستان و روسیه می گوید دایره های سیاسی تلاش می کنند سازمان های اداره شونده از شمار مهاجرین وجود داشته باشد.
در نتیجه دخالت شاید حکومت باشد یا که در نتیجه دخالت مخالفان حکومت باشد یا که با دستگیری کشورهای خارجی از قبیل فرض کنیم که ازبکستان، روسیه و همین دخالت در نتیجه دخالت اینها و طرفدار اینها باز بنامین به گروه های مختلف گروه های مخالف هم جدا شدند. وقتی که همین گروه اگر تعداد زیاد طرفداران داشته باشد و در کشور دیگر با وجود آمده فعالیت کند بدون شبهه دخالت مقامات اون کشورهایی که این گروه ها در اونجا استقامت دارند قامت میکنند فعالیت میکنند با کارهای داخل اونها برای جلب نمودن توجه طرفداران اونها صورت میگیرد. در اینجا شبهه و شکی نیست.
این در حال است که برخی کارشناسان دیگر میگویند تاسیس سازمان های اجتماعی مهاجرین نه تنها برای حفظ حقوق مهاجرین کاری در روسیه بلکه برای حمایت حقوق آنها در داخل تاجیکستان نیز خیلی اهمیت دارد. آنها میگویند اگرچه تحت شرایط کنونی مهاجرت یک واقعیت جامعه تاجیکستان شده است اما مهاجرین کاری تاجیک در روسیه در داخل تاجیکستان نیز از برخی حقوق خود محروم ماندند. در روسیه فعلا کمابیش 1 میلیون شهروند تاجیکستان به سر میبرد که عمدتا مشغول کار در ساختمان و صناعت هستند و به گفته سازمان های دفاع از حقوق در بسیار موارد حقوق آنها نقض می شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری تحلیلگران تاجیکستان به دو سازمان تاجیکان مهاجر مقیم روسیه
و باز هم درباره مسئله مهاجرت کاری به روسیه. مقامات شهرداری مسکو میخواهند مهاجرین کاری کشورهای خارجی که در این شهر کار و زندگی میکنند دوباره به مقررات پیشین برگردند. به این مقررات چی شامل است؟ ثبت اقامت، دریافت مجوز کاری از کارخانه یا کارفرما. اما قانون نوی مورد نظر از مهاجرین دریافت مجوز کاری را از خدمات مهاجرت منطقه اقامت و کار نیز تقاضا میکند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم محمد رحیمی سیدر در مسکو.
معاون رئیس خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه میخائیل تورکین تای نشست خاص خبری روز دوشنبه در مسکو اعلام کرد خدمات به ابتکار مقامات شهر مسکو در مورد تبدیل قانون مهاجرتی فعلی مخالف است. معاون رئیس خدمات مهاجرتی روسیه تاکید کرد قانون فعلی که ترتیب آگاه سازی دارد با ما امکان داده است حساب و کتاب و نظارت بیشتر سودمند شهروندان خارجی را براه مونیم در حالی که این قانون هم به بازنگری نیاز دارد. معاون رئیس خدمات مهاجرتی توضیح کرد بنا به قانون فعلی برای استفاده از یک واحد نیروی کاری غیرقانونی کارفرما تا 800 هزار روبل معادل بیش از 30 هزار دلار جریمه می دهد و همزمان مهاجر کاری غیرقانونی برای 5 سال از روسیه خارج کرده خواهد شد. در توضیح به بحث بین شهرداری مسکو و مقامات فدرالی مهاجرتی روسیه کارشناس امور مهاجرت یلینا تورکانوا می گوید قانون نوی مهاجرتی روسیه که از ماه ینوری سال 2007 قبول شد بیشتر لیبرالی است.
Действует новое миграционное законодательство. Оно более либеральное. И основные либеральные нововведения касались мигрантов из безвизовых стран. То есть в основном из стран СНГ, как вы понимаете.
کارشناس میگوید در اساس قانون نو شروع از 15 ینوری سال روان مهاجران به ویژه مهاجران کاری از کشورهایی که با روسیه مقررات بدون روادید دارند می توانند از خدمات مهاجرتی منطقه‌ای مستقیما اجازت نامه کار دریافت نمایند، در حالی که تا ماه ینور برای مهاجران کاری اصلا کارفرمایان اجازت نامه کار تهیه می کردند و مهاجران را با خواست خود حق کار می دادند و یا نمی دادند. محافظ حقوق افزاد مقامات شهر مسکو محض بر ضد دادن مستقیم اجازت نامه ابتکار کرده است، ولی در این مورد برنامه مشخص خود را اعلام نکرده است. با گفته محافظ حقوق، شهرداری مسکو همیشه برای محدودسازی حضور مهاجران تلاش کرده است، زیرا مسکو با داشتن حدوداً 10 میلیون مردم تهجایی با مشکل تامین جای کار و زیست چندین میلیون مهاجر روبرو است. بنا به آمار سازمان تاجیک دیاسپورا در مسکو، هر سال تا 20 هزار شهروندان تاجیکستان در بازارها و ساختمانها کار میکنند. والری گابیسوف محافظ حقوق و رئیس بنیاد دیپلماتی مردمی میگوید در روسیه حدوداً 1.5 میلیون مهاجران تاجیکستانی کار و زندگی میکنند، ولی تنها 90 درصد آنها امکان بود و باش قانونی دریافت کردند.
Остальные 90% тажикских мигрантов, по разным данным, от 1,5 миллиона человек находятся на территории Российской Федерации, добывая себе кусок хлеба.
آوین خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه میخائیل تیورکین در ادامه سخنان خود در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد پس از قبول قانون نوی مهاجرتی از سر سال 2007 و تشدید مسئولیت های ماموری حدوداً 6 میلیون مهاجران ثبت نام شدند، ولی هنوز هم شماره عمومی مهاجران در روسیه معلوم نیست. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
مقررات جدیدی ثبت نام و دریافت اجازت کار در مسکو برای مهاجرین.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و سری میزنیم به مناطق تاجیکستان. در ناحیه روشان یک کارمند نهاد امنیتی این ناحیه هنگام ستانیدن رشوه از معاون سرطبیب ناحیه بازداشت شده است. این کارمند امنیتی در بیمارستان تفتیش انجام داده خواسته است با استفاده از مقام خود رشوه ستاند. همکار ما میرزا جلال شاه جمال در این باره از خارق گزارش دارد به این ترتیب.
ریاست اورژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در بدخشان یک کارمند اداره امنیتی را در نای ریشان با اتهام رشوت ستانی بازداشت کرده است. سردار ریاست اورژانسی در بدخشان یوسف نظرشویف گفت که کارمند امنیتی بختیار روزیماتوف در جریان رشوت ستانی از معاون سردختور شفاخانه نوعیوی دولتشاه اوزبیکوف در رجم 500 سومانی و بازداشت به کارمندان ریاست اورژانسی خود را به حیث وکالتدور کانون فوری اداره امنیتی در نوعیه معرفی کرده است. معاون سردور سرپزشک اوید به کارهای خواجگیداری شفاخانه نوعیوی دولتشاه اوزبیکوف اظهار داشت که به دنبال پایان سنجش فعالیت خواجگیداری شفاخانه هنوز در ماه سپتامبر کارمند امنیتی برای تعدید از وی و سرپزشک رشوت طلب نموده است. وی گفت
فکر کردم پول بعد دادم
500
دادیم. دولت شو وزبیکوف بیان داشت که روز دادن پورا و نو به اداره امنیتی زنگ زده بختور رزومات و نو را به اتاق کوری اش دعوت کرده است. اما از بس که نقشه بزدوش در اتاق کوری شفاخانه تر ایریزی شده بود، آنها برای به پیششان آمدن کارمند امنیتی اصرار ورزیدند. در همین اول توجنسو فضلشوی وستردور خدمات مطبوعاتی ریاست کمیته امنیت ملی در بدخشان بزدوشت کارمند خدمات امنیتی نوعی را رد نموده، گفت که بختیار رزیمات و نوع سیرز قبل از وقی اودیسه رشوت ستونی و بزدوشت با خویش و عریضه خود صف آیت شخصی کارمندان ریاست کمیته امنیت ملی در منطقه را ترک گفته است. از این رو اودیسه رشوت ستونی به اداره آنها رابطه‌ای نداشته است. اما خوشنوس نوشروان یورزیزوف میگوید که کوشش استوندن پورا از جانب کارمند اداره امنیتی انوز انگام در وظیفه بودنش در زمینه سوء استفاده از وکالت خدمتی ظهور شده است، و اگر انگام رشوت ستانی و بزدوشت وی از وظیفه عزور شده باشد، هم سابق کارمند امنیتی با کوشش استوندن اموال غیر برای فریب متهم دانسته می شود. نوشروان اورازیزف می گوید
شخص منصبدار که از طرف قانون و منصب انتخاب کرده یا تعیین کرده شده است، میتونه که همچون سوبیکت جوابگاری جنواتی برای گرفتن رشوه و جوابگاری جنواتی کشیده شود. روی صحبت با شهرمندان معلوم نگارید که این بور اول نیست که کارمندان مقامات قدرتی برای اجرا نمودن این مسئله رشوه طلب نمیکنند. برای که در صحبت با بعض شهرمندان معلوم نگارید که برای حل نمودن این مسئله شخصان مسئله رشوه طلب
می نمواد. برای نخواستیم بار است که در بدخشان یک نفر با اتهام رشوت ستانی بزدوش گردیده است. اما بقیده خوشنوس نوشروان عزیزوف بزدوش یک نفر کارمند خدمات امنیتی که 3 روز قبل از بزدوش وظیفه را ترک گفته است، نشانگر موجودیت حادثه های رشوت ستانی در بین برخی از کارمندان مقامات قدرتی می باشد و به آبروی کارمندان چنین یک نهاد در منطقه لطمه وارد می کند. میرزا جلال سوجمول، رادیو آزادی، روشن، خورخ.
بازداشت یک کارمند امنیتی هنگام رشوه ستانی از معاون سرطبیب ناحیه روشان.
و رسیدیم به رشت. در 10 ماه سال جاری در منطقه رشت 5 زن دست به خودکشی زدند. در نشست مرکز ذخیروی زنان در منطقه شرکت کنندگان گفتند سبب به خودکشی دست زدن زنان مشکلات روزگار و ناامیدی و افسردگی ایشان بوده است. از ناحیه رشت در این باره همکار ما محمود شادی گزارش می دهد.
شرکت کنندگان یک نشست از افزایش خودسوزی و خودکشی زنان در ناحیه رشت اظهار نگرانی نمودند. مطلوب رجب‌علی و رئیس مرکز ذخیره‌ای زنان در وادی رشت گفت تنها در یک خود این ناحیه دوامی 10 ماه اخیر 5 نفر دست به خودکشی زدند. خانم رجب‌علی و عوامل رخ دادن این حوادث ناخوش را در مشکلات خانوادگی، خشونت و معرفت کمی بانوان ارزیابی کرد.
3 نفر خود را در آپارتمان و 2 نفر خود را سوزاندند. در همین ناحیه از زنان 5 نفر 1 نفرش زنده است. زنان جوان با این کار دست می زنند. به فکر من این از سببی از بودن سطح مدنیت نوکی همون شخص می باشد. سبب هایی که رخ می دهند نسبت این کار رو هم کار برده می شود. برای همین همه خیلی خودکشی و خشونت دیگر و دیگر، نه تنها در بین دختران، در بین جوانان، در بین نورسان و زنان و خوشدامن ها کار برده شود.
این در حال است که کارشناسی محلی اقبال علیه و کمبیزواتی زوراوری از جانب والدین و ندانستن حقوقهای خود را دختران و بانوان از عوامل اصلی دست به خودکشی زدن آنها می داند. و ای گفت بیشتر این زنان که در سخت‌ترین لحظات کسی به دادشان نرسیده است، یگانه راه خلاصی خود را در خودکشی دیدند.
از سطح کمبیزواتی هم باشد، دیوم از حساب بهسوادی، از حساب کم کار می برند در بین آنها، از طرف معارف، از طرف والده، از طرف دیگر همون شعبه های اوید بگند. لیکن فکر میکنم که آنها از یگان جهت دستگیری نیافتند، برای همین به همین کار رفت.
طوری که گفته شد بیشتری از این بانوان را جوانان تشکیل میدادند. بنابراین سمردین یک ساکن رشت میگوید در جلوگیری از این واقعات ناخوش مؤسسه های آموزش و پرورش، کمیته ها در بخش زنان و والدین باید بیشتر مسئولیت داشته خود را درک نمایند.
در همون درس های تعلیم و تربیت دوران این چیزا را آموختن نکوه، الان این واقعه میشن، این واقعه را پیش چشم آورن نکوه، را فهمان نکوه که و پشت چه
اما مسئول تشکیلات غیر دولتی نیسا ثوری نیسا قربان آورد جلب روحانیان را به این گونه نشستا و دانستن آن که از لحاظ اسلام خودکشی قابل قبول نیست ضرور میداند.
تاثیر منفی همین عوامل ها باید فهمونده شوند به زنان و دختران که عاقبت همین بچه آورده میرسند، نه تنها از جهت حاضره بگیم، از لحاظ اسلام هم دخترها رو فهموندن در کار که کسی که به خودکشی سر میزند و به همین کار گرفتار میشود بای بنده خدا نیست.
این هم در حال است که دست به خودکشی زدن 5 نفر زن دوامی 10 ماه اخیر در یک ناحیه دوردست کوهستان حادثه بی‌سابقه بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و حالا همکار ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بعد ناکامی در بازی اولی سبقت انتخابی جام جهان 2010 روز 12 نوامبر از سنگاپور به دوشنبه برگشت. یادآور میشوم فوتبال بازان تاجیک در بازی اول از تیم ملی سنگاپور با نتیجه 0-2 شکست خوردند. هر دو گل را الکساندر دوریچ بازیگری 37 ساله میزبانان در قسم اولی دیدار به ثمر رساند. بازی جوابی دسته های تاجیکستان و سنگاپور روز یکشنبه 18 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. سنگاپور غالب بازی اول برای راه یافتن به دور سوم شانسی خوب دارد، ولی منتخب تاجیکستان برای به دست آوردن راه خط به مرحله بعدی باید بر رقیب خود با تناسب نه کمتر از 3 توپ پیروز شود. کارشناسی ساحه زایر بابایف، سابق سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، سبب مغلوبیت بازیگران تاجیک را در بازی اول با تیم سنگاپور به رادیوی آزادی چنین شرح داد.
پیش از همه سبب در تاکتیک است. وقتی که ما بازی با کماند بنگلادش دیدیم، تا قسم اول بازی نشون داد که کماند تماما تاکتیک خود را ندارد. یعنی که اسلوب بازی خود را از جهت تاکتیک خیلی ضعیف است.
دسته تاجیکستان برای اون که به دوره بعدی راه یابد در بازی دوم پیروزی به دست آورد چی باید کند؟
0-2 خیصات کلام هم نیست. پیش از همه به حساب من که بسیارتر باید همین به خطایی که گلوی که اونو از هری خوردن به همین دقت دیدن همین خطایی اصلاح کردن و حجوم و فکر من کم اکر بگر کردن از کنه. در کمان در تماما گفتم ممکن است که ما حجومگر نداریم.
3 بازی دیگری مدعیان راحت ها به دوری سومی سبقت انتخابی جام جهان 2010 با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند. هنگ کنگ ترکمنستان 0-0، اندونزیا تایلند 1-4 و یمن تایلند 1-1. بازی جوابی این دسته ها نیز روز 18 نوامبر برگزار می شوند. و یک خبری دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته منتخب جوانان تاجیکستان در قطر در سبقت انتخابی جام آسیا میانی بازیگران تا 19 ساله در بازی سومش در گروه اس بر دسته بوتان با نتیجه 8-0 پیروز شد. دسته تاجیکستان با 7 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است. برای به دوره نهایی راه یافتن به با بازیگران جوان تاجیک ضرور است که بازی آخرینشان را با تیم میزبان قطر حداقل با نتیجه مساوی انجام بدهند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهبان شما.
شب خوش.
تو خود میدانی بر سری من چی از آب است، تو خود میدانی این همه از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی این همه آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی زیاد حال دلی غم زده گفتم گفتی با
سوالش چه جواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر خصلتی نیک و سواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر خصلتی نیک و سواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر خصلتی نیک و سواب است تو خود میدانی پای مو که ثواب است تو خود میدانی مبتلا فرصتی عمر است در او شادی به چو شرر زور و شتاب است تو خود میدانی مبتلا فرصتی عمر است در او شادی به چو شرر زور و شتاب